جلسه 48.
يا الله يا
جلسه
الله
48.
يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. صحبت ما در شرایط صدور حکم بود که فقیه در چه شرایطی میتونه حکم صادر کنه. شرط اول خود فقاهت بود، شرط دوم توان و درک اجتماعی بود، شرط سوم این بود که مسائل رو کاملا بررسی کنه. در رابطه با این بررسی کردن مسائل نمونه هایی رو ذکر کردیم. یک نمونه اونجا بود که مرحوم آیت الله شیرازی بزرگ برای تحریم صدور حکم تحریم تنباکو هماهنگی کاملی و علمای بزرگ ایران میکنه. نمونه سوم باز مربوط میشد به همین آیت الله شیرازی بزرگ. گفتیم که ایشون در سامر را و شاد سامر را هم بعد از سکونت ایشون شعیان در او زیاد شده بودن. اینا را نقل کرد. اینجا خدمت شما عرض شود که این هم گفتیم که اصولا در شب عید، یعنی در شبی که محتمل العید بود، مردم دور در به منزل علما و دور در به منزل مراجع جمع می شدن و تا نتیجه رو بگیرن. در باب منزل مراجع جمع که می شدن، حکم که صادر می شد اون زمان مردم متفرق می شدن و طبال ها یعنی طبل زن ها با طبل خودشون بر کوچه های معمولا نجف، دیگه مرکز مراجع اونجا بود، در کوچه ها و محلات به راه می افتادن و اعلام می کردن نظر حضرت امام یعنی مرجع تقلید اون زمان رو، و می گفتن که مثلا عید اعلام شده. بله، یکی از تعابیر معروفی که در اینجا نقل شده و در زبانها هست بین عراقی های نجف، گفتن در زمان مرجعیت آیت الله سیده والحسن اصفهانی بوده، شخصی بوده از همین طبال ها، بله طبل می زده در کوچه ها. معمولا طبال ها شد تو فیلم ها عزیزان دیده باشن، طبال ها چند قد می زنن، بعدن توقف می کنن و اعلام می کنن، دوباره طبل زنان می رن که این طبل زن رو برای هوش داره. این عرف بین شیعیان نجف معروفه، مال مربوط به ایام سیده الحسن که ایشون فرمودن، یعنی ایشون فرموده بودن عید این شخص میگفت بعد از که طبلش رو میزد و میساد و اعلام میکرد و گول سیده الحسن باچر عید چخ میقه. این یک کلمه ایست که در بین نجفی ها معروفه. خب این شیوه اهل نجف مرکز مرجعیت، و اما شهرستان ها هم بر در منزل علما نماینده مراجع و علمای بزرگ جمع می شدن و استفسار می کردن از مسئله عید و شهادت هم می دادن. این را هم عرض کردیم که یک تضادی بین مرجعیت نجف هماره بود با حاکمیت بغداد که علتش هم نقل کرد. اما و در این تضاد همیشه یا غالبا نجف پیروز می شد، یعنی بدنه عراق تابع نجف بود و بغداد اعلان عید می کرد ولی نجف اعلان عید نمی کرد و بدنه عراق هم تابع نجف بود و از این نظر در تنگ نبوده. یک جدید جریانی در زمان بعثی ها اتفاق افتاد که این هم نقلش زیباست در اینجا، متناسبه با این مسئله. در شبی بود که شب محتمل به عید فطر بود، من شخصا به بیت مرحوم جد ما آیت الله شاهرودی رفتم و در زمان مرجعیتش حضرت والد ما آیت الله شاهرودی دوم آس محمد شاهرودی که در قم رحلت کردن، من دیدم کنار تلفن نشستن و سوال کردم از عید چه خبر؟ فرمودن عید ثابت نشده، اما دیدم لبخندی بر لب داره. خب چیه جریان؟ فرمودن که شیخ عبدالغفار، شیخ عبدالغفار انصاری که نماینده ایشون بود در شهر العماره یا العماره به قول تعبیر خود عراقی ها در شهر اونجا، که من به یاد دارم در سفر حج مرحوم آقای بزرگ به طرف کویت و به طرف عربستان می رفتن، در شهر العماره یک وعده اونجا تشریف داشتن. این هم نماینده مرحوم آقا بود. الانم فرزند او یکی از معتمدین آیت الله سیستانی در نجف. بگم که آقای عزیز به من، حالا زمان بعثی هاست، استاندار بعثی، فرماندار بعثی، رئیس سواکشون رئیس سواک بعثی، اون وقت میگفت که ایشون فرمودن که آشان عبدالغفار زنگ زده گفته اینجا 30 نفر هستن که شهادت به هلال میدن، همشون هم معتمدن، همشون هم موثقن. حالا این تلفن در روبروی اونها این تلفن رو میزنه، همشون معتمد و موثق هستن، از جمله جناب آقای استاندار بعثی، از جمله جناب آقای فرموندار، از جمله جناب آقای رئیس سواک و به همین شکل. گفت به همین شیوه به ما فهموند که این شهادتی که اینا دادن این شهادتی به خودیه، ولذا عوامل دولت بغداد به شهرستان ها هم می رفتن برای که فشار بیارن بر این که اثبات حلال بکنن و نجف متابعت بکنن. خب در سامرا هم شیعیان جمع شده بودن بر در منزل آقا در شبی که مشکوک بود به شب عید فطر بودن آیت الله شیرازی. خب مردم جمعیت مجتمع شده در داخل دفتر، اونجا میگفتن برانی یا بیرونی، در داخل بیرونی جمع شده جمعیت، در داخل راه رو جمع شده، در کوچه و اطراف مردم جمع و عده‌ای از مؤمنین هم نزدیک اومدن خدمت امام و شهادت دادن به اینکه بله ما ماه رو دیدیم چنین و چنین. خیلی ولی آقا همینجور سر به زیر افکنده و هیچ اعلام عید نمی کنن و سکوت کردن و مردم منتظرن چرا اعلام عید، آقا اعلام عید نمی کنن. در این لحظات سر صدایی از درون کوچه و مسیر راه مشخص شد، معلوم شد یکی از برادران اهل سنت ما میخواد بیاد خدمت آقا شهادت بده بر این که هلال رو دیده و در مسیر راه برخورد با افراد میکنه برای این که برای او راه باز کنن، یک مقداری معطل میشه و سرصدا میشه و اینها. این بوده جریان. به هر حال برش راه باز میشه و میاد خدمت آقا شهادت میده. خدمت آقا که میاد شهادت میده، اطرافیا یا بگو حواریون یا بگو اصحاب ببینن این شخصی که اومده شهادت بده درست از برادران اهل سنته، ولی این باربری است که در بازار سامر باربری میکنه. خیلی خوب، باش، به هر حال شاهده شهادت. با شهادت او آقا سر بلند میکنن و اعلان عید میکنن، حکم به عید را صادر میکنن. با اعلان حکم جمعیت متفرق میشن، جمعیت متفرق میشن، همگی میرن، آقا میمونن و اصحاب. اصحاب به گونه گلایه‌مندی با آقا عرض میکنن، آیت الله شیرازی عرض میکنن که شما این تعداد از جمعیت مؤمنین و شخصیت های معتمد و معتبر آمدن و شهادت دادن، شما حکم صادر نکردید، ولی این آقا که آمد شهادت داد بعد از این شما حکم صادر کردیم. آقا در جواب میگن، میفرمان که من اولا اینکه شخصا عادت ندارم که استحلال کنم، من شبهای محتمل به عید شخصا نمیرم، ولی امشب صدفتا و اتفاقا من در پشت بام بودم و شخصا هلالش ماه شوال رو مشاهده کردم، ولی مسئله اینه که من به فکر اتحاد مسلمین هستم، من به فکر اتحاد سنی و شیعه هستم، به فکر مسلمان ها هستم، میخوام در جمع مسلمان ها یک اتحاد ولا گذاشتم. در وقتی که یک نفر از برادران اهل سنت ما بیاد و شهادت بده، اون زمان اعلان عید بکنم. خب این داستان رو مرحوم حجت الاسلام آیت الله سید عبدالمجید ایروانی از علمای غرب تهران که معتمد حضرت امام در مسئله ائمه جمعه بود، این رو برای ما نقل کرده، اسنادش هم نقل میکرد، به دو واسطه یا به یک واسطه این رو نقل میکرد که ظاهرا اون واسطه هم شیرازی نمی بوده. حالا این رو دیگه من از حافظه دارم نقل میکنم. خب پس بنابراین این هم یک نمونه است از این که این هم یک نمونه است از این که مرجع تقلید و حاکم شرع وقتی که میخواد حکم بده جوانه به مسئله رو بررسی میکنه. اینجا نشون میده که حضرت آقا آیت الله شیرازی چقدر به جوانه به مسئله توجه داشته. خب اینها شرایطی بود که برای اینها شرایطی بود که برای صدور حکم ذکر کردیم. بله ویژگی هاش را قبلا گفتیم، ولی شرایط رو داریم میگیم الان که این شرط چهارم بود. اما شرط این شرط سوم بود به حضرت میخوام این شرط سوم اما شرط چهارم این که برای صدور حکم بررسی کنه فقیه، ببینه که آیا همون صدور حکم بهتره، صدور حکم بهتره یا نه به وسیله دیگری بپردازه، مثلا به ارشاد و نصیحت و اینها بپردازه. در این رابطه ما یک جریانم از یکی از علمای عراق نقل کنم در همین رابطه. اما این جریان مربوط به عید نمیشه، جریان دیگریش مربوط به جریان بعضی عرق فروش ها میشه. مرحوم آیت الله شیخ ابراهیم مشکینی که اکنون در اردبیل مدفونه، ایشون از به علت اینکه از کودکی در نجف بزرگ شده بود و در محیط عراق بود، با زبان عربی به گونه زبان مادری مسلط. از طرفی خانواده او، یعنی مادر پدر و اینها، هم به آذری زبان بودن، آذری زبان بودن و به زبان آذری یا بگو به زبان ترکی آذری هم کاملا مسلط بود. از طرفی معلومات دینی و مذهبی او در حدی بود که امروزه میتونیم تعبیر کنیم از او به آیت الله، در حدی بود که اینجور نمودار میشه ازش. خب ایشون از طرف مراجع نجف انتخاب میشه برای نمایندگی مراجع در یکی از شهرهای ترک نشین شمال عراق به نام قوز خرماتو. نام این شهر قوز خرماتو بود، اعزام میشه اونجا. خب در اونجا بساط نمایندگی مراجع رو پهن میکنه و برنامه های مذهبی رو آغاز میکنه. متوجه میشه که در این شهر یک مغازه یا دو مغازه هست که اینها عرق فروشی میکنن، شراب فروشی میکنن. طبیعی است که شراب فروشی منافع خوبی برای اونا داشته بود، شاید منافعش در حد مثلا نوشابه فروشی، پپسی و کوکا و نوشابه فروشی شاید از این بیشتر باشه. حالا ما که تخصص نداریم، ولی یه داستانی هم از مرحوم کافی نقل میکنن، بله، که شوخی کردن با ایشون. به هر حال، ولی به هر حال مشخصه که قیمت این نوشابه الکلی از نوشابه های بدون الکل این به هر حال گرانتر و برشون صرف میکرد. چنین شخصی که مدت ها عرق فروشی کرده، حالا با نصیحت عالم، با نصیحت نماینده مراجع، با نصیحت پیش نماز شهر، با هر امتیازاتش که نپذیره. حالا من داستان رو، شاید ایشونم ابتدا نصیحت رو کرده باشه ولی این نصیحت به جایی نرسیده باشه. خب در اینجا جناب ایشون یک اندیشه ای میکنه و در با این اندیشه دعوت میکنه از تمام رانندگانی که با ماشین سواری مردم رو بین این مرکز شهرستان و مرکز استان جابجا میکردن، رانندگان سواری، اینا همه رو دعوت میکنه و حاضر میشن نزد او. بفرمایید آقا، فرمایش چیه؟ یک خواهش ازشون میکنه. میگه شما مسافر رو که سوار میکنین ببینین باری که با خودش داره چیه. اگر بار او کارتون یا صندوق حامل الکل باشه، از حمل کردن الکل های او، از حمل کردن اون مواد کتائی امتناع کنیم. اینها از طرفی ایشون مرد خوش اخلاق و خوش برخوردی بود، از طرفی نماینده مراجع بود، نماینده مرجعیت بود، و از طرفی هم شاید اون زمان زمان مرجعیت آیت الله حکیم بوده. به هر حال که خب ایشون با یه عظمت خاصی در عراق مطرح بودن. خب و از طرفی مقداری دیانت و تعهد اسلامی هم داشتن دیگه، این برادرها و برادران مسلمان شیعه اینا بودن. بله و من و این که یک نفر رو یا بار یک نفر رو سوار نکنن خسارت چندانی به اونها وارد نمیشه، اینها از آقا میپذیر و تصمیم میگیرن که دیگه این آقایان عرق فروش اگر خواستن سوار بشن بار اونها رو سوار نکنن، نه اینکه خودشون سوار نکنن، بارشون رو سوار نکنن. و به این شکل بساط عرق فروشی در این شهرستان جمع میشه. من داستان رو که ایشون برای من نقل کرد، رحمت الله علیه، داستان رو که ایشون برای من نقل کرد، گفتم خب اینها میتونستن یک وانت بگیرن و به شکل مستقل با وانت حمل و بار کنن. ایشون گفت که عرق خورای این شهر زیاد نبودن و مشتری های عرق و اینها اینقدر زیاد نبودن، براشون به هیچ وجه صرف نمی کرد که یک ماشین وانت، البته در عرق وانت می گفتن پکپ. خدمت شما عرض شود که در عرشون صرف نمی کرد این که خواسته باشن یک وانت یا یک پکپ بگیرن برای نقل مواد الکلیشون. ولذا به این شکل بساط عرق فروشی در شهر پرسخورماتو جمع میشه، رحمت الله علیه. خدا ایشون و همه کسانی که در خدمت به اسلام کردن و میکنن رحمت کند انشاءالله. این هم داستانی که در رابطه با شرط چهارم بود. خب مواردی شده در مخصوصا در ایران که نسبت به بعض افراد منحرف و جریانات منحرف مردم قیام هایی کردن، برخورد هایی کردن، با وجود اینکه دولت دولت طاغوت بوده. در اینجا هم دولت دولت طاغوت بود، تازه دولت الان عراق و علی سقوط صدام هم یه دولت مذهبی نیست که. بله دولت و بساط عرق فروشی در این شهرستان کاملا آزاد بود، از نظر دولت هم مشروع هم آزاد بود، قانونی بود و مشکلی نداشته. و ایشون به این شکل این به این حیله و به این عمل داهیانه میتونه نتیجه بگیره. در ایران سابقه داره و در رابطه با بعض منحرفین و گروه های منافق بیشه ضد اسلام مردم قیام میکردن، حالا با حکم بوده یا با هرچی بوده، یک قیام مردمی میشده برای جمع کردن بساط اونها. چنان که نقل میشه در شاهرود در یک زمانی برای جمع کردن بساط بهاییت، حالا به دستور علما بوده یا با ارشادشون بوده چجور بوده، مردم قیاد میکنن و بساطشون رو جمع میکنن، که البته دولت اون زمان هم باز با مردم برخورد میکنه در این مسئله. به هر حال این مسئله هم مسئله قابل توجهی است. و دنبال سخن ما مربوط میشه به بخش سوم. گفتیم سه بخش، یا گفتیم که یک عالم یک فقیه سه گونه میتونه برخورد کنه، یا فتوا، یا حکم، یا ارشاد. در رابطه با برنامه ارشاد هم باید توضیحاتی داده بشه و نمونه هایی هم ذکر بشه. و تأکید میکنم که ذکر این نمونه ها برای کسانی که انشاءالله در آینده خواسته باشند در شهری، استانی، جایی، در هر جایی، کشوری خدمت شما اشاره که مخواسته باشند رهبری منطقه رو داشته باشند، احتمالاً این مسائلی که نقل میکنیم مفید باشه. آرزوی توفیق دارم برای همه عزیزان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.